ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش های داریم در مورد این که اداره هوانوردی افغانستان به زودی مسئولیت امور هوانوردی میدان بین المللی حامد کرزی را به عهده می‌گیرد. یک مقام این اداره گفت
پیش از اینکه نا خارج شود، اداره هوانوردی ملکی باید آمادگی های خود داشته باشد تا اینکه سکتگی در امورات عملیاتی میدان ها به وجود نیاید.
یک سخنگوی طالبان تایید کرد که تماس آنها با کشورهای مختلف در رابطه با اشتراکشان در کنفرانس ترکیه دوام دارد.
ترکیه در قطر هیواد در امریکی متحده ایالات دیدی تلاش قیسی مکسر خبری وکیه و وسم خبری روانی دی.
در مسائل جهانی گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز در رابطه با آزادی بیان در جهان. اعضای ولسی جرگی افغانستان میگویند با خروج قوای امریکایی از افغانستان احتمال خطر جنگ داخلی بیشتر می شود. رئیس ولسی جرگه مردم را به اتحاد دعوت می کند. در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می شود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
والی هرات میگوید حمله مسلحانه بر قمندانی های امنیه و نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی غوریان خونسا شده. به گفته والی ننگرهار، یک قمندان ارشد نظامی طالبان در شهر پشاور کشته شده است. وزیر داخلی پاکستان میگوید اسلام آباد روی اخراج سفیر فرانسه از این کشور غور میکند. والی هرات میگوید حمله مسلحانه بر قمندانی های امنیه و نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی غوریان خونسا شده. عبدالوحید قتالی گفته که طالبان میخواستند یک موتر بمبگذاری شده را در نزدیک مقر پلیس ولسوالی غوریان منفجر کنند، اما نیروهای امنیتی مهاجم را قبل از رسیدن به هدف شناسایی و هدف قرار دادند. به گفته آقای قتالی در این انفجار دو تن از نیروهای خیزش مردمی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی والی هرات گفته شده که در این انفجار 12 فرد ملکی به شمول زنان و کودکان زخمی شدند، 4 خانه از بین رفته و به ده ها خانه دیگر خساره وارد شده است. طالبان تا هنوز در این مورد توضیح ندادند. والی ننگرهار میگوید یک قمندان ارشد نظامی طالبان در شهر پشاور کشته شده. ضیاءالحق امرخیل شام دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که مولوی نیک محمد رهبر قمندان نظامی طالبان ناوقت روز یکشنبه در منطقه حاجی کمپ شهر پشاور مورد هدف حمله قرار گرفت. والی ننگرهار همچنان گفته حمله کنندگان 2 دوست مولوی نیک محمد را نیز زخمی کردند. تا هنوز معلوم نیست چه کسانی بر این جنگجویان طالبان حمله کردند و گروه مسئولیت آن را نپذیرفته. طالبان نیز تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. در نتیجه انفجار یک مرمی هاوان در منطقه زازیاریو به ولایت پکتیا، یک دختر و یک پسر کشته شدند. محمد لال امیری سخنگوی قمندانی امنیه ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت این حادثه روز گذشته صورت گرفته است.
در ولسوالی زازیاریو به پکتیا یک دختر و پسر در بیرون از منزل به سرگلوله کهنه برخورد کردند و بر اثر انفجار آن هر دو کشته شدند.
به گفته آقای امیری دختر 10 ساله و پسر 16 ساله بود. بمب‌های کنار سرک جابجا شده توسط گروه‌های مسلح در مناطق ناامن افغانستان و ماین‌ها و مهمات منفجر نشده 40 سال گذشته جنگ هنوز جان بسیاری از افغان‌ها را تهدید می‌کند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزیر داخلی پاکستان میگوید بعد از اعتراضات خونین تندروان اسلامی بر ضد فرانسه، اسلام آباد اخراج سفیر فرانسه در این کشور را مطرح خواهد کرد. شیخ رشید احمد در ویدیوی ضبط شده که امروز نشر شد گفته که بعد از مذاکرات طولانی با تحریک طالبان پاکستان تصمیم گرفته شد که حکومت یک طرح را در این مورد به پارلمان ارائه کند. اخراج سفیر فرانسه از پاکستان خواست تحریک طالبان پاکستان است. این گروه افراطی از چند روز به این سو بر ضد فرانسه به خاطر نشر کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام اعتراضات را برا انداخته. تحریک طالبان پاکستان برای اخراج سفیر فرانسه از پاکستان تا 20 اپریل مهلت تعیین کرده و مقامات این تحریک تا هنوز در مورد اظهارات وزیر داخلی پاکستان توضیح ندادند. اتحادیه اروپا میگوید 150 هزار عسکر روسیه در امتداد سرحدات با اوکراین جابجا شدند. جوزف بارل رئیس پالیسی خارجی و امنیت اتحادیه اروپا دیروز در یک نشست خبری در بروکسل گفت جابجایی این عساکر قابل نگرانی بوده و هر لحظه احتمال بروز مشکل و جنگ متصور است. این در حال است که از درگیری های تازه در سرحد اوکراین گزارش داده می شود. در جنگ بین نیروهای دولتی اوکراین و جنگجویان جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین از سال 2014 میلادی تا اکنون بیش از 14 هزار تن کشته شدند. جنگ در شرق اوکراین بعد از الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه آغاز شد. به اساس یک خبر دیگر، اتحادیه اروپا گفته که در تلاش‌های دیپلماتیک با روسیه در کنار جمهوری چک خواهد ایستاد. این اختلافات بعد از آن آغاز شد که جمهوری چک ادعا کرد که در اثر انفجار بم در ذخایر اسلحه این کشور عوامل روسیه دخیل بوده و یک کارمند استخبارات سابق روسیه را در بریتانیا نیز مسموم کردند. در نتیجه اختلافات دیپلماتیک بین پراگ و مسکو، روسیه قبل از اخراج 18 دیپلمات روسی توسط دولت چک و 20 تن از کارمندان سفارت چک در مسکو دستور خروج از آن کشور را صادر کرد. روز گذشته دیپلمات های هر دو کشور با اعضای خانواده هایشان به کشورهای خود برگشتند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، اداره هوانوردی ملکی افغانستان می گوید آماده است تمام مسئولیت‌های میدان هوایی حامد کرزی را از نزد ناتو به عهده بگیرد. سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت این اداره برای گرفتن این مسئولیت به سطح بین المللی ظرفیت دارد و ناتو قبل از خارج شدن باید تمام مسئولیت‌ها را به آنان بسپارد. ناتو تا حال در این مورد چیزی نگفته است. جزئیات در این گزارش.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که با فرستادن یک نامه به نیروهای ناتو به آنان گفته است که این اداره آماده است تا مسئولیت کنترل و تمام امور میدان هوایی حامد کرزی را به عهده بگیرد. در نامه این اداره توقع کرده است که تمام مسئولیت‌های ترافیک فضایی تا اول ماه می سال 2021 میلادی به آنان سپرده شود. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره روز سه شنبه در این مورد بر رادیو آزادی گفت
پیش از این که نا خارج شوه، اداره هوانوردی ملکی باید آمادگی های خود داشته باشد تا این که سکتگی در امرات عملیاتی میدان ها به وجود نیاید. به او خاطر اداره هوانوردی ملکی همو ظرفیت های کامل را برای پذیرش مسئولیت میدان های هوایی داره. به صورت معیاری و جهانیش ظرفیت های کامل برای خود افغان ها وجود داره.
اداره هوانوردی ملکی در این نامه همچنان گفته است که میدان هوایی حامد کرزی که در حال حاضر 70% خدمات کشور را ارائه می کند به عنوان دروازه هوایی افغانستان از لحاظ سیاسی، اقتصادی و امنیتی از ارزش زیادی برخوردار است. در این نامه به ناتو با تجربه گذشته از انتقال مسئولیت میدان هوایی احمد شاه بابا در کندهار اشاره شده و گفته شده است که این مسئولیت به گونه عجولانه صورت گرفته و در نتیجه این اداره با مشکلات زیادی مواجه شد. حالا برای جلوگیری از تکرار تجربه منفی و چالش های گذشته این اداره به عنوان یک ارگان مسئول آماده گرفتن کامل مسئولیت می باشد. تلاش کردیم در این مورد نظر ماموریت ناتو را هم داشته باشیم، اما تا حال به پرسش ما جواب نداده است. ناتو در حال حاضر مسئولیت ترافیک فضایی اکثر ولایت افغانستان را به عهده دارد، اما حکومت افغانستان همواره تاکید کرده است که حالا برای گرفتن دوباره این مسئولیت از ظرفیت کافی برخوردار است. از سوی دیگر برخی از مسئولین پیشین میدان هوایی حامد کرزی میگویند که قبل از این نیز چنین درخواست از ناتو و نیروهای خارجی صورت گرفته بود، اما آنها این خواست را نپذیرفته بودند. یعقوب رسولی رئیس پیشین میدان هوایی آمد کرزی در این مورد با رادیو آزادی گفت:
سرشت خیلی بالا رفت. آدم میتونه که اداره آنوازی خودش تمام مسئولیت تکنیکی و حیاتی میدان کابل را به پیش ببره، اما تا روزی که آخرین سرباز امریکا در اینجاست این مسئولیت به افغانا نمیده، به خاطر که تا انوز هم حریم فضایی به دست افغانا نیست، هیچ چیز به دست دولت نیست که به دست امریکایی هست.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان در حال این خواست را از ناتو مطرح می کند که انتظار می رود روند خروج نیروهای خارجی از اول ماه می از افغانستان آغاز شده تا 11 سپتامبر به پایان برسد.
گزارش بود در مورد این که اداره هوانوردی ملکی افغانستان می گوید آماده است تمام مسئولیت های میدان هوایی حامد کرزی را از نزد ناتو به عهده بگیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طالبان تایید می‌کنند که برای اشتراک در نشست استانبول گفتگو با برخی کشورها را آغاز کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت: نمایندگان طالبان در حال گفتگو با آمریکا، قطر و ترکیه هستند و اگر به نگرانی‌هایشان پاسخ داده شود برای رسیدن به صلح از هر فرصت استفاده خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
طالبان می‌گوید که نمایندگان این گروه در حال گفتگو با آمریکا، ترکیه و قطر هستند تا در پیوند به اشتراک در نشست آینده استانبول به یک نتیجه برسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت: اگر به نگرانی‌هایشان پاسخ داده شود برای رسیدن به صلح از هر فرصت استفاده خواهند کرد. او افزود:
اکنون هم گفتگو ادامه دارد. دیروز هم نشست برگزار شده بود و می شود که در آینده هم برگزار شود. آنها تلاش می کنند که برای گام های بعدی نگرانی های ما را از بین ببرند. این گپ معقول است.
با آنکه انتظار می رفت نشست استانبول به تاریخ 24 اپریل برگزار شود، اما نگرانی های وجود دارد که تاریخ برگزاری نشست یک بار دیگر به تأخیر بیفتد، چون که تا به حال یکی از طرف‌های مهم این نشست یعنی طالبان درباره اشتراک در این نشست اعلام آمادگی نکرده است. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش از تمام توانش برای قانع کردن طالبان استفاده خواهد کرد. آقای قریشی با آژانس خبری رویترز گفته که طالبان خودشان فیصله میکنند، اما آنان تلاش میکنند که منافع ملی افغانستان اولویت دهند. در همین حال جمعه خان همدر رئیس اتحاد شوراهای حزب اسلامی از طالبان نخواهد که اشتباهات گذشته را تکرار نکنند و از فرصتی به میان آمده استفاده کنند. آقای همدر دیروز در یک نشست خبری در کابل از طرح تهیه شده از سوی شورای عالی مصالحه ملی انتقاد کرد و از تمام طرف ها میخواهد که برای زنی بر روی یک طرح واحد بپردازند. و افزود:
اما احزاب و جریان‌های سیاسی، شخصیت‌های مهم و توافق می رسید، یک اجماع ملی به وجود می آمد، یک طرح واحد باید و یک طرح واحد باید با ترکیه باید می رفتیم. اگر ما به یک طرح واحد نرسیم و یک آیت مشترک و یک آیت مشترک توافق نکنیم، بعد بختانه ما با کامیابی با پیروزی نمی رسیم.
پیش از این سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کمیته توحید طرح شورای عالی مصالحه ملی انتقاد کرده و گفته بود که این طرح به گونه درست توحید نشده و به گفته وی این طرح به موضوعات دولت موقت و نظام صدارتی می‌پردازد که منجر به بی‌ثباتی سیاسی و تقسیم قدرت بین دو قوم می‌شود. شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که تمام آمادگی‌ها برای اشتراک در نشست استانبول گرفته شده و با طرح واحد و اجماع به ترکیه خواهند رفت. فریدون خوزون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت:
قرار است که کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در روزهای آینده نشست دایر بکنه و در این نشست در مورد مصوبه‌ای که برای صلح آماده شده سر از بحث شود و بعد از تصویب طرح واحد جمهوری اسلامی افغانستان برای نشست ترکیه خواهد بود. ما برای نشست ترکیه آمادگی کامل داریم و این یک فرصت می دانیم.
نشست استانبول در پیوند به وضعیت سیاسی آینده افغانستان به خواست آمریکا و رهبری سازمان ملل متحد برگزار می شود که بحثی اساسی آن تسریع روند صلح افغانستان و رسیدن به یک راه حل سیاسی خواهد بود. بله.
گزارش بود در مورد این که تلاش ها جریان دارند تا طالبان را قناعت دهند که در کنفرانس استانبول ترکیه اشتراک کنند. کنفرانسی که ایالات متحده و همه کشورهای داخل آن بر اهمیت این کنفرانس تاکید میکنند. مقیم نائب مصاحبه را با محمد عمر داوودزی نماینده خاص رئیس جمهور اشرف غنی برای اجماع منطقه در این بار انجام داده و نخست از وی نظرش را پرسیده.
قبلا طالبان موقف خود ابلاغ کردند که تا خروج تمام نیروهای آمریکایی در هیچ کنفرانس اشتراک نمی کنند. این را قبلا ابلاغ کردند. این هست که طالبان نظر خود تغییر بدن، اما روزا کم مانده. با گمان ما شاید مجبور شوند که تاریخ هم تمدید کنند که کنفرانس را به تعویق بندازند چند روزی یا چند هفته و در آینده ها دوباره دایر شوند.
اگر طالبا اشتراک نکنه پس این روند صلح که اقدر تلاش ها صورت گرفت و بالاخره در دوحه تیم ها تعیین شد و مصارف از اینها ها به مصرف رسید، چه خواهد شد به نظر شما؟
دقیقا که همونطور از فرصت ها از دست میره، جنگ دوام میکنه و قربانی جنگ افغان ها هستن. باید این فرصت ها از دست نره. خواهش ما خواهد طالبا ایست که اشتراک کنه و قدر زیاد خروج نیروهای آمریکایی رو جدی نگیرن، چرا با مو صراحت و وضاحتی که آره آمریکایی‌ها میگن و مطابق یک طرح و پلان میگن که میبرن شروع برآمدنشان از اول می شروع میشه و بلا قید و شرط در سپتامبر پایان پیدا میکنه.
خب اگر طالبان میگن که آمریکایی‌ها متخلف است و تخلف کردن از اول می که باید تا اول می تمام ساکر خود خارج میکردن، خب تمام دنیا هم سازمان ملل متحد همچنان آمریکا میگن که طالبان هم رابط خود با القاعده قطع نکردن، ایره کی محاسبه خواهد کرد؟
واقعا این خود می بازی اتهام بندی که باشه، یک جانب هم اتهام بسته میکنه و دیگه جانب هم اتهام بسته میکنه و وضعیت خرابتر میسازه، اعتماد از بین میبره. حال خوب است که امریکا هم این نقطه را که ادعا کردن که طالبان با القاعده رابطه خود قطع نکرده، ولی با وجود از هم خروج نیروهای خود بلا قید و شرط اعلان کردن. آل سر طالبا هست که ایگه پی تقسیم اوقات یا تاریخ اول میره و قدر جدی نگیرن، مسائل مشکلات لوجستیکی امریکا را در نظر بگیرن و بالاخره خو امریکایی را مشروط بس با آمدن صلح نساخته، گفته بلا قید و شرط میبرایم. خواهش ما از طالبا هم ایست که باید اینا هم از خود انعطاف نشان بدن و به این کنفرانس ها اشتراک کنند.
تلاش ها به خاطر قناعت دادن طالبان تا کجاست؟ شما خود در جریان هستید؟
بله، اون تلاش ها جریان داره. تا جایی که من خبر دارم نماینده خاص ایالات متحده آمریکا هم در دوحه هست و جریان است، با طالبان کوشش داره قناعت بتشانه، دولت قطر کوشش داره قناعت بتشانه و پاکستان هم کوشش داره. تا جایی که من میشنوم از خود پاکستانی که اونا هم کوشش دارن که طالبان را قناعت بدن که اشتراک کنن.
تلاش های زلمه خلیزاد تا کجا رسیده؟
خب به این رابطه مشخص خبر ندارم، ولی تا جایی که ما اطلاع حاصل کردیم درست قبل از این تاریخ، یعنی به تاریخ 22 یا 23 قرار است که جلسه ترایکا جمع یک که میگن، سه کشور بزرگ جمع پاکستان که چند وقت قبل در مسکو جلسه داشتن و اعلامیه صادر کردن که امو جلسه را در دوحا دایر کنن. حالا ای هم یک دلیل است که اگر او جلسه را یک روز درست قبل دایر میکنن، باز طبیعتاً که فرصت کم میمانه که بعد از او جلسه تاثیرگذاریشان سر طالبا باشه که تصمیم طالبا تغییر کنه. دیگه همه شواهد مستدل به این هست که ممکن این تاریخ به تعویق بفته.
صحبتی بود با محمد عمر داوودزی نماینده ویژه رئیس جمهور اشرف غنی برای اجماع منطقه‌ای.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
اداره ملی احصایه افغانستان اعلام کرده که در سال 1399 این کشور به ارزش 65,537.6 میلیون دلار واردات و به ارزش 776.7 میلیون دلار صادرات داشته است. این اداره روز دوشنبه در گزارش شاخصها و داده‌های آماری سال 1399 را منتشر کرد. حسیب‌الله موحد معاون اداره ملی احصایه گفت که واردات افغانستان در مقایسه به سال پیش از آن 5% و صادرات 10% کاهش داشته است. به گفته مسئولان اداره احصائیه در حال حاضر جمعیت افغانستان 33.5 میلیون نفر است که 51% آنها مردان هستند. سخنگوی وزارت زراعت و مالداری گفته که تولید سالانه گوشت گاو و گوسفند به بیش از 1.5 میلیون تن رسیده است. اکبر رستمی امروز به رادیو آزادی گفت که بیشتر مصرف کنندگان گوشت در ولایت‌های کابل، بلخ، هرات، کندهار و ننگرهار و برخی دیگر ولایت‌ها هستند.
مجموعاً در یک سال گذشته بیشتر از 1,589,000 متریک تن گوشت در کشور تولید شده و در حال حاضر فارم‌های گوشتی که در قسمت فارم‌های گاوداری، گوسفند و بوز در کشور موجود است حدود 2,000 فارم می‌رسند.
به گفته آقای رستمی گوشت‌های تولید شده شامل 912,387 تن گوشت گاو و 676,882 تن گوشت بوز و بره بوده است. او افزود که در کل کشور 2950 مرکز پرورش گاو، گوسفند و بز وجود دارد که از این تعداد 1062 گاوداری، 932 مرکز پرورش گوسفند و 956 مرکز پرورش بز است. با این حال قیمت 1 کیلو گوشت گاو و گوسفند در بازارهای کشور از 300 تا 500 افغانی است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار کابل. $1 77.65 افغانی، €1 92.60 افغانی، £1 105.80 افغانی، ریال سعودی $20.60، 1,000 تومان ایرانی $3.20، 1,000 روپیه هندی $1,065 و 1,000 روپیه پاکستانی $499.
شنوندگان گرامی، درباره مسائل مربوط به افغانستان مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می‌کنیم. خبرنگاران بدون مرز گزارش خود را در مورد آزادی مطبوعات در سال 2021 منتشر کرد. کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه در پایین‌ترین سطح در زمینه آزادی مطبوعات جای گرفتند. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده است.
خبرنگاران بدون مرز در گزارش تازه‌ای گفته که خبرنگاری در 130 کشور، یعنی 73% همه کشورهای جهان، به طور کامل یا نسبی مختل شده است. کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی در پایین‌ترین سطح آزادی رسانه‌ها قرار گرفتند. عواملی که این کشورها را در رده پایین قرار داده، سرکوب خبرنگاران در جریان تظاهرات بلاروس، ممانعت تهیه گزارش از جنگ میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ و همچنان تحولات اخیر سیاسی در روسیه خوانده شده. در این گزارش گفته شده که مهمترین عامل نگران کننده در منطقه تحول در روسیه بود که به گفته خبرنگاران بدون مرز با پیروی از یک الگوی سیاسی باعث سرکوب هرچی بیشتر خبرنگاران و رسانه‌های مستقل شده. خبرنگاران بدون مرز از برخورد پلیس روسیه با خبرنگارانی که تلاش کردند تظاهرات به حمایت از الکسی نوالنی، منتقد سرسخت کرملین، را پوشش دهند یاد کرده. در گزارش امروز آمده که اقدام پلیس روسیه برای سرکوب خبرنگاران در انگام اعتراضات به حمایت از نوالنی در آن کشور سابقا نداشت. رسانه‌های آزاد در روسیه مهم مبارزه کردند تا در مورد آمار درست موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور به طور موثق اطلاع رسانی کنند. خبرنگاران بدون مرز از جمع 180 کشور روسیه را در رده 150 قرار داده. در شاخص تازه تاجیکستان یک رده پایین‌تر آمده و در جایگاه 162 قرار گرفته. در آنجا گفته می شود هر نوبت گزارش در مورد بیماری های عفونی جدی با جریمه نقدی همراه بوده و حتی نشر کننده 15 روز زندانی می شود. خبرنگاران بدون مرز گفته حکومت تاجیکستان خبرنگاران را به خود سانسوری مجبور ساخته است. از میان سایر کشورهای آسیای میانه تنها قرقزستان با 79 امتیاز در رده نیمه برتر قرار گرفته، قزاقستان با ارتقای 2 امتیاز در رده 155 قرار گرفته و ازبکستان با تنزیل 1 رده در موقعیت 157 جای گرفته. ترکمنستان با آنکه 2 رده ارتقا کرده در جایگاه 178 قرار گرفته و تنها از 2 کشور کوریای شمالی و اریتریا سبقت جسته. در این گزارش بلاروس به خاطر سانسور جدی و بازداشت خبرنگاران در انگام اعتراضات علیه الکساندر لوکاشینکو رهبر این کشور در رده 158 قرار گرفته، آذربایجان با ارتقای 1 امتیاز در جایگاه 167 و ارمنستان با از دست دادن 2 امتیاز در جایگاه 63 قرار گرفته. نروژ برای پنجمین سال پی هم در ردیف اول گزارش شاخص آزادی مطبوعات سال 2021 قرار گرفته و فنلند، سویدن و دنمارک به ترتیب در جایگاه دوم، سوم و چهارم جای گرفتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
Барномаҳои Радио Азади то соати 7 шом идома доранд. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم از رادیو آزادی مروری داریم بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه 8 صبح نوشته است که با خروج نیروهای خارجی فصل جدیدی در افغانستان باز می شود و مسئولیت های نیروهای افغان افزایش می یابد. به گفته نویسنده، اعلام ناگهانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر نشست استانبول سایه افکنده است و نشست استانبول که شبیه نشست بن به نظر می رسد، اکنون موضع یک نشست رسمی را به خود گرفته و در ذهن مردم و احزاب هیچ تضمین عملی ندارد. این روزنامه تاکید کرده که اعلام خروج ناگهانی نیروهای خارجی از افغانستان نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است، زیرا در گذشته همه کشورها بر خروج مسئولان پافشاری می‌کردند. بر اساس معلومات روزنامه، اکنون طالبان و دولت افغانستان هر دو در حال آمادگی برای جنگی هستند که این جنگ جز تلفات هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. روزنامه مسیر به سخنان روز گذشته رئیس جمهور غنی اشاره کرده که گفته بود هر کی در صف جمهوریت نباشد در دولت نیز جایی نخواهد داشت. پیشتر گزارش شده بود که رئیس جمهور غنی در حال این صحبت‌ها را بیان می‌کند که در بحث صلح و مسائل مهم کشور نه تنها میان دولت و سیاسیون بل میان مقام‌های دولتی نیز اختلافات عمیق وجود دارد. روزنامه تأکید می‌کند که هیچ شهروند افغان با این نظام مخالف نیست و نمی‌خواهد دوباره بدون نظام باشد، اما به گفته نویسنده هیچ افغان وضعیت بد فعلی را نمی‌پذیرد. بر این اساس نویسنده بالای دولت صدا می‌زند که بین حق و باطل مرز تعیین کند و چنین اظهاراتی را دیکتاتورانه و خلاف جمهوریت خواند. و روزنامه دولتی هیواد از آمادگی کامل برای خروج نیروهای خارجی نوشته است. به گفته نویسنده، بسیاری از احزاب و اشخاص عقب نشینی نیروهای خارجی از افغانستان را یک اتفاق خطرناک می‌دانند و دیدگاه‌هایشان را نیز پیش از این واضح ساختند. اما به گفته این روزنامه، این یک فرصت بزرگ برای افغان‌ها نیز است، زیرا عقب نشینی نیروهای خارجی از اول ماه می شروع و تا 11 سپتامبر ادامه خواهد یافت. پس از آن افغان‌ها حاکمیت ملی خود را خواهند داشت و تلاش می‌شود از این فرصت نهایت استفاده شود. در عین زمان نویسنده خواستار همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی شده و نوشته که ناتو و ایالات متحده متعهد به یک توافقنامه دفاعی و امنیتی با افغانستان برای تجهیز، آموزش و تقویت نیروهای افغان تا پایان سال 2024 میلادی هستند و اکنون نیروهای افغان کاملا آمادند تا پس از عقب نشینی نیروهای خارجی روند انتقال قدرت را به خوبی بر عهده گیرند. روزنامه تاکید کرد که باید تصمیم عاقلانه برای صلح گرفته شود و این صلح شرط اساسی برای زندگی و پیشرفت است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که در نیمه دومین ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی به نشر میرسد. در برنامه امروزه خروج قوای امریکا از افغانستان و افغانستان بعد از خروج مورد بحث قرار بگیرد. اما پیش از آن رسیدیم به نیمه برنامه، توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزیر خارجه پاکستان میگوید که آنها طالبان را تشویق میکنند که در پروسه صلح افغانستان دخیل باقی بمانند. والی هرات میگوید حمله مسلحانه بر قماندانی های امنیه و نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی غوریان این ولایت خنثی شده. والی ننگرهار میگوید یک قماندان ارشد نظامی طالبان در شهر پشاور کشته شده است. وزیر داخله پاکستان میگوید به دنبال اعتراضات خونین تندروان اسلامی بر ضد فرانسه، اسلام آباد اخراج سفیر فرانسه از این کشور را مطرح خواهد کرد. در نتیجه انفجار یک مرمی هاوان در منطقه زازیاریو به ولایت پکتیا، یک دختر و یک پسر کشته شدند. خبرنگاران بدون سرحد در گزارش تازه می گوید خبرنگاری در 130 کشور، یعنی 73% کشورهای جهان، به طور کامل یا نسبی مختل شده. اتحادیه اروپا می گوید 150,000 عسکر روسی در امتداد سرحدات با اوکراین جابجا شدند. و همچنان اتحادیه اروپا می گوید که در تلاش‌های دیپلماتیک با روسیه در کنار جمهوری چک خواهد ایستاد و از آن حمایت کامل می کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می شود. اما پیش از آن گزارش دیگری هم داریم. مشاور امنیت ملی افغانستان و سفیر هند در افغانستان توافق کردند که این دو کشور برای زنی ها برای ادامه تحریم های سازمان ملل متحد علیه طالبان و دیگر گروه های تروریستی ادامه می دهند. شورای امنیت ملی افغانستان با صدور اعلامیه گفته که این موضوع دیروز دوشنبه در دیدار حمدالله محب و سفیر هند در کابل مطرح شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت ملی افغانستان با صدور اعلامیه میگوید که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه با رودراندرا تندن سفیر هند در افغانستان دیدار کرده است. در این اعلامیه آمده که هر دو طرف توافق کردند که هند و افغانستان بر رای زنی برای ادامه تحریم های سازمان ملل متحد علیه طالبان و سایر گروه های تروریستی ادامه دهند. در اعلامیه آمده که هر دو طرف همچنین بر ادامه همکاری های دو جانبه میان افغانستان و هند روی مسائل مختلف تاکید کردند. گروه طالبان در واکنش به فیصله شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که این گونه تلاش ها به معنای دوامی جنگ است. ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه در پیامی که بر رادیو آزاد فرستاده گفته است که این گونه اقدامات به روند صلح زیان می‌رساند. آقای مجاهد حکومت افغانستان را به برداشتن گام‌های بر ضد صلح متهم می‌کند. او تأکید می‌کند که با ادامه وضعیت کنونی مسئولیت به دوش طرفی خواهد بود که این گونه اقدامات را انجام می‌دهد. گروه طالبان پیش از این بارها خواستار بیرون کردن نام رهبرانش از فهرست شورای امنیت سازمان ملل شده است و این را بخشی از توافقنامه دوحه میان این گروه و آمریکا می‌داند.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
به برنامه 25 دقیقه خوش آمدین. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گذشته به صورت رسمی اعلام کرد که نیروهای نظامی کشورش را از افغانستان خارج میکند. مطابق جدول زمانی که آقای بایدن اعلام کرد، 2500 سرباز آمریکایی در یک دوره 134 روزه از افغانستان خارج میشوند. این مدت از اول می تا 11 سپتامبر را در بر میگیرد. تعیین 11 سپتامبر به عنوان روز آخر خروج این نیروها برابر است با 20 سالگی حملات 11 سپتامبر 2001 که در آن گروه القاعده به برج‌های مرکز تجارت جهانی حمله کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفته که با پایان دادن به طولانی‌ترین جنگ کشورش، آمریکا در افغانستان دیگر درگیر مسائل نظامی نخواهد بود، ولی به کمک‌های دیپلماتیک و بشردوستانه ادامه خواهد داد. پس از اعلام تصمیم خروج نیروهای آمریکایی، بریتانیا و ناتو هم از اتخاذ تصمیم‌های مشابه خبر دادند. در پی این تحولات، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با کابل سفر کرد و ضمن تاکید بر این که افغانستان وارد جنگ داخلی نخواهد شد، از دوره جدیدی در روابط آمریکا و افغانستان سخن گفت. خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان این کشور درگیر جنگ را در چه وضعیت قرار می‌دهد؟ سناریوهای احتمالی دوران پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان از چه قرار است؟ آیا افغانستان به سوی جنگ داخلی پیش خواهد رفت؟ این سوال ها را با دو مهمان برنامه در میان میگذارم که از طریق تلفن به استودیوی ما وصل هستند. عبدالقادر قلاتوال، عضو ولسی جرگه، علی امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی. مهمانان عزیز خوش آمدین. آقای قلاتوال، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در زمان اعلام تصمیم خروج نیروهای نظامی کشورش نه سخن از پیروزی به میان آورد و نه از شکست و به سادگی گفت که زمان آن رسیده که طولانی ترین جنگ آمریکا پایان یابد. نیروهای بین المللی در چه شرایطی از افغانستان خارج میشه به نظر شما؟
اونا یک چیز دیگه هم گفتن که هدفی که ما در افغانستان داشتیم به دست آوردیم، اما وضاحت نداد که کدام هدف. اگر هدف اسامه بن لادن باشن، اونا خود در پاکستان بودن نه در افغانستان. با صورت چیزی را که عامل جنگ بود در افغانستان، موجودیت قوای خارجی بودن، به تعبیر و تفسیر و دلایلی که از طرف تحریک طالبان گفته میشن. وقتی که خارجی ها از افغانستان خارج میشن، ما فکر میکنیم که دیگه اصلا استدلال منطقی یا عامل جنگ موجود نیست، ولی هذا لازم اصلا برای هر دو جانب متخاصم، هم با حکومت و هم با طالبا، که باید به یک میز مذاکره بشینن و بخاطر یک صلح دائمی در افغانستان باید یک دیگر بپذیرن تا این جنگ که بیشتر از 14 در افغانستان ادامه پیدا کردن با پایان برسه. و اصلا اوقات تشویشایی که یگان تحلیلگرایی میکنن، به نظر شخصی خود ما پرابلم و تاریخ تلخ گذشته نخواهد تکرار شود در افغانستان، بخاطر اینکه مردم افغانستان به دو دهه بیشتر شعور سیاسی گرفتن، حال منافع ملی را درک کردن که در چه نفته هستند. لحاظا ما میتونیم بگویم که قابل تشویش نیستن و قوتای خارجی میتونن که طبق تقسیم اوقات خود از افغانستان خارج شود. بانن افغانستان طوری که در جنگ به حساب میتونیم بگویم که استعداد جنگ داشتن، اما که استعداد با اساس فرهنگ و کلتور و کلچر و عنانات و تاریخ گذشته خود میتونن که یکی دیگر بپذیرن و از خشونت و از جنگ و از بدبختی ها پرهیز کنن.
آقای قلاتوال، سوال اینه که آیا نیروهای آمریکایی و به پیروی از نیروهای آمریکایی، نیروهای ناتو و بریتانیا از افغانستان بدون قید و شرط خارج میشن؟ یا اونطوری که در توافقنامه دوحه که بین دولت ترامپ و طالبان امضا شده بود، به صورت نیمه بند یک شرایطی در نظر گرفته شده بود که همزمان با اعلام جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان با دولت افغانستان مذاکره کنه، ولی در جدول زمانی جدید چنین شرایطی مطرح نشده؟
در مذاکرات و تفاهمات که در دوحه امضا شده بودند، از اول می تا اول می گفته بودن که تمام قطعات آمریکایی از افغانستان خارج شده، ولی نتونستن. حالی هم ما فکر میکنیم که کدام پسوند شاید در اخیر از این صحبت ها و پالیسی ها و تفسیر ها چنین برداشت ما کده میتونیم که ممکن که معازل و مشکل در تقسیم اوقات اخراجشان در آینده رونما شد.
آقای امیری، نظر شما در این مورد چی هسته؟ به نظر شما خروج نیروهای آمریکایی یا به طور کلی نیروهای بین المللی از افغانستان تحت چه شرایطی صورت میگیره؟
به نظر من شرایط زیاد بدی نیست. بدونید این نیروها بسیار طولانی، نزدیک 20 سال در افغانستان مانده و هرچی در توان داشته از تدبیر نظامی و کار کرده و ظرفیت این نیروها برای نقش آفرینی در افغانستان تقریبا تکراری شده و پایان رسیده و زمان برای خروج رسیده بود و اگر دیرتر از این میماندن هم کاری از پیش برده نمیشد، به خصوص که تعداد این نیروها بسیار کاهش پیدا کرده بود. نیروهای امریکایی بسیار تاثیر زیادی روی امنیت نداره به خاطر اینکه تعدادشان در حد 3000 نفر کمتر بیشتر هستند و شرایط برای خروج نیروها فراهم است. شاید از لحاظ سیاسی این خروج بتواند که بهانه برای جنگ را متکاوی قرارداد مشارکت کاهش بدهد. طالبا هم بر خروج اصرار داشتند، شاید برای منطقه هم میخواستند، بنابراین نزدیک حد فکر کنیم که شرایط زیاد بدی نیست.
2500 نفر سربازان آمریکایی از افغانستان خارج میشن و به طور کلی نیروهای بین المللی در افغانستان به حدود 10000 نفر میرسه. معنای خروج این نیروها برای شما چیست؟
معنای خروج نیروها بنبست نظامی است. 20 سال نیروها در افغانستان مانده ولی جنگ همچنان ادامه پیدا کرده. معنایش این است که یا نیروها نتوانسته یا تدبیرش غلط بوده یا به هر ترتیب ممکن یک نتیجه رسیده که جنگ را حل نیست. خروج همزمان شده است با مذاکرات سیاسی و گویا چشمانداز آینده حداقل برای آمریکا مطمئن‌تر هستند که دسته خروج داده. به یک معنای دیگر اعتماد به نفس جامعه بین المللی از عدم بازگشت وضعیت بیشتر شده است. خروج تقریبا این معنا را میدهد. یک گونه موضع عقب نشینی و بازگشت در موضع سیاسی آمریکا و ناتو و کسایی که در این نیرو داشته دیده نمیشود. بنابراین این خروج به معنای بنبست نظامی و اندک گشایش سیاسی معنا دارد.
پس از اینکه مشخص شد که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون میشن، یکی از سخنگوهای طالبا اعلام کرد که این گروه در هیچ نشستی شرکت نمیکنه که در مورد مسائل صلح افغانستان تصمیم گیری شود. این به معنا است که طالبا دیگر حالا از پروسه های صلح هم کنار کشیده. آقای قلاتوال،
فعلا خود معلوم میشن که خود ایالات متحده آمریکا و طالبا به خاطر تاریخی که 24 اپریل تعیین شدن و به خاطر تدویر مذاکرات و جلسات در ترکیه تلاش های روان هستند. ممکن دوباره احیا شود تاریخی که قبلا ذکر کردیم براتون، اما نتایج مثبتی در قبال نخواهد داشته باشه.
آقای امری، نظر شما چی است این مورد؟
خب طالبان در مقامی نیست که بتواند مسلط شود. حتی اگر فساد و از همپاشیدگی دولت را بگیم یک فرصت باشه برای طالبان، طالبان سلطه بر مردم برایشان سخت است. تجربه ناکامی از حکومتداری و خشونت را در پشت سر دارد و برای طالبان آسان نیست. حرفایی که اونا میگوید ما در هیچ جای شرکت نمیکنیم، اینا یک بلوف است، یک پروپاگاندای تبلیغاتی است. احتمال بسیار زیاد طالبان در نشستی آتی در ترکیه شرکت خواهد کردند و طالبان روند صلح را برغم گفته هایی که دارد تخریب نخواهد کرد. گفته هایشان هم پر از احتیاط با احتیاط را می رود، با احتیاط عمل می کند و هنوز هم روند سیاسی با بنبست نرسته است، ولی به لحاظ نظامی با بنبست.
آقای قلاتوال، به نظر شما در حال حاضر روند صلح در چه وضعیتی هست؟ آیا امیدواری وجود داره که از سر گرفته شود گفتگوهای صلح؟
طوری که پیشتر عرض کردیم که گاه مذاکرات و پروسه صلح متوقف می شن، یک اندازه قابل تشویش هستن. مردم افغانستان هم از این ناحیه تشویش داره، ولی تا جایی که ما تحلیل میکنیم احتمالاً مذاکرات ترکیه پس احیا میشه. در پالویشان مذاکرات دوحه که فعلا ماهیت و تاثیرات خود بیخی از داده، ما فکر نمیکنیم که نتایج مثبتی هم داشته باشه. بهتری هستن که مذاکرات دوحه را متوقف بسازه و تماما امکانات را به مذاکراتی که در ترکیه صورت میگیرن اختصاص داده شود و یک تصمیم قاطعی که قابل قبول برای تمام مردم افغانستان و به خاطر تامین صلح در افغانستان بیانجامد. ما فکر میکنیم که بهتر خواهد باشه، موضع‌گیری ها نزدیک شود، فضای اعتماد در بین با وجود بیه. آلی فعلا که اگانا چیزی که نتایج منفی میبرین یه هستن که فضای اعتماد تا بال صورت نگرفته و ایجاد نشده. اول یک فضای اعتماد، بعدن مذاکرات و در آخر تصمیمی که برای هر دو جانب قابل قبول باشه اتخاذ کرده.
خب آقای امری، در حال حاضر خب خیلی مشخص نیست که طالبا به اجلاس استانبول شرکت میکنه و روند صلح دیگه باز میکرده یا نه. تا در حال حاضر به صورت رسمی حداقل اعلام نکرده که برمیگردن. اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه و 11 سپتامبر هم فرا برسه، چی سناریوهایی را شما در دوران پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان پیش بینی میکنید؟
اگر بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بنبست سیاسی گشودن نشود و همین بنبست ادامه پیدا کند، متاسفانه که سناریوهای بدی قابل پیش بینی هست. اوضاع طاق العاده بد خواهد شد. ممکن در او زمان سیستم سیاسی موجود شاید بقا نتواند، ولی مقاومت های ملی در برابر طالبان شکل میگیرد. طالبان اگر فکر میکند که بدون یک اجندای سیاسی روشن میتواند در افغانستان سلطه پیدا کند، بیچاره اشتباه هستند. اشتباهات تاریک گذشته خود را دوباره تکرار میکنند و سناریوهای بد را باید انتظار بکشند. ولی شواهد و قرائن نشان میدهد که البته خطر وجود دارد، بالا هست، ولی شواهد قرائن نشان میدهد که ما به طرف کشایش یک نوع بنبست سیاسی میرویم و خروج آمریکایی ها را باید یک نوع شکستن بنبست سیاسی و گشایش در کار سیاسی بفهمیم. اگر این رقم باشد، شاید که ما بتوانیم به طور نسبی یک توافق سیاسی، نخبگان سیاسی ما هم از دولت و طالبان داشته باشه و ما به طرف یک نوع حکومت سازی بریم. ولی اگر بنبست سیاسی، تاکید میکنم، اگر بنبست سیاسی هم گشوده نشود یا طالبان بچار یک نوع تفسیر غلط شود که با خروج امریکایی ها اونا کامیاب میدان است، در او صورت متاسفانه که سناریوهای بد در انتظار ماست و البته طالبان برنده میدان نیست، اما رنج و مشقت مردم افغانستان خیلی زیاد خواهد شد.
آقای قلاتوال، رهبران حکومت افغانستان بارها تاکید کرده که نیروهای امنیتی دولتی توانه دفاع از قلمرو دولت و نهادهای دولتی را دارد. عین حال وزیر خارجه آمریکا هم در سفری به کابل تاکید کرد که افغانستان به طرف جنگ‌های داخلی نخواهد رفت و طالبان هم علاقمندی نداره که وارد جنگ‌های داخلی شود. به نظر شما جنگ‌های داخلی معنیش چیه؟ در حال حاضر خب نیروهای دولت افغانستان با طالبان درگیر جنگ است. مثلا جنگ داخلی چی است که در حال حاضر از او صحبت میشه و میگه که افغانستان وارد جنگ‌های داخلی نمیشن؟
شاید تعبیر و تفسیر و هدفی از او جنگ‌هایی که از سال 71 در افغانستان آغاز شد در نقاط مختلف افغانستان، خاصاً در شهر کابل، ممکن امی گپ باشن. اما آلی امکاناتی که قبلا احزاب سیاسی تنظیم‌های مسلح داشتن، فعلا او امکانات اصلا در افغانستان موجود نیستن. برای امریکا لازم هستن به خاطر جلوگیری که خودشان میگن که جنگ داخلی، نام جنگ داخلی اگر گرفته میشه ضرور هستن که قیودات را بالای احزاب سیاسی که فعلا فعالیت دارن و تقریبا تا یک حد امکانات بسیار محدود نظامی هم دارن باید وضع شود. همچنان با ما و شما بهتر معلوم هستن که بیشتر از 14 در افغانستان حکومات مختلف آمدن و اسلحه خارج شدن، ولی از رای نظامی هیچ کس به هدف خود رسیده نمیتونن. مثال خوبشان و مثال زندهشان بعد از سال 71 الی 75 یعنی ورود طالبان به کابل، در سه ناحیه ما حکومت داشتیم، اما جنگ هایی که از هر طرف صورت گرفتن نتونستن که همی حکومتی که در سه ناحیه حاکم هستن از صحنه خارج بسازه. آله هم هرچقدر که جنگ در افغانستان طولانی میشه، با همو انداز آلام و درد و فریاد مردم شاید طولانی تر شود، اما اگر به این هدف باشه که حکومت و نظام از بین ببرن، ما فکر میکنیم که ناممکن هستن. پس بهتر هستن که رای مصالحه را بیشتر آغاز کنن و به خود اختیار کنن و رسیدن به صلح یک رای بسیار معقول و رای خوبی هستن. ولی نام از جنگ داخلی در افغانستان، آره، این واژه و این کلمه و این نام یک اندازه کنه شده و امکاناتشان هم بسیار محدود هستن، امکان ندارد.
آقای امیری، اگر حالا خب شما پیشتر گفتین که یک سناریوی بد احتمالی هم در نظر هست، این قابل پیشبینی است از نظر شما گفتین. ما در عراق هم دیدیم وقتی که نیروهای آمریکایی از عراق خارج شدن، وقتی وضعیت بدتر شد آمریکا مجبور شد که نیروهای نظامی خود را به عراق بازگردانه. آیا اگر اون سناریوی که شما گفتین قابل پیشبینی است در افغانستان هم تا احتمالش پیش بیاید، ممکنه که نیروهای آمریکایی در افغانستان باز هم بر بگرده؟
خب این سناریوی عراق قابل تکرار نیست، بستگی به میزان حساسیت و میزان منافعی که آمریکا برای خود تعریف میکند و رفتار دولت آینده، همه اینها تاثیرگذار هستند. خیلی دقیق قابل پیش بینی نیست که اوضاع چه رقم به انکشاف میکند. اگر هیچ یک دولت مسئولی باقی نماند که نیروهای بین المللی را بر اساس یک چارچوب چارچوب تعریف شده، مثلا چارچوب امنیتی آمریکا و افغانستان، اونا رو دعوت بکند معلوم نیست که او اتفاقات بیفته. ولی در مجموع اگر اوضاع به او طرف باشد، دوباره به نظر من زمینه مداخلات بین المللی سر از نو فراهم می شود. اگر طالبان مسئولانه رفتار نکند، بار دیگر چرخه خشونت را گسترش می دهد و تداوم می بخشد. در زمان مثل سال 2001 یک بار دیگر زمینه مداخلات بین المللی سر از نو فراهم شود. ممکنه که در او زمان باز در یک چارچوب دیگه برای ایجاد امنیت و اینا و در ذیل ماده 7 منشور ملل متحد اینا وارد افغانستان شود و مثلا برای مهار خشونت و برای جلوگیری از رفتارهای نژادی و ضد حقوق بشری و اینها به این مستمسک ها و اینا و پس وارد افغانستان شود. سناریوهای محتمل خلاصه هست، یعنی اگر وقت ما به بن‌بست برسیم یا وقتی که فاجعه ها در کار باشه یا طالبان رفتارهای بسیار غیر مسئولانه داشته باشه و بخواهی با خشونت و زور امو امارات قدیم خود را تصدیق کنه، همه گزینه ها محتمل است، جمله مداخله مجدد بین المللی محتمل است.
آقای قلاتوال، شما پیشتر گفتین که جنگ احتمالی مانند دهه 70 احتمالش بسیار کم هست. شما در حال حاضر تفاوت وضعیت فعلی با وضعیت سال 71 در چی میبینین؟
تفاوت های بسیار مختلف فعلا موجود هستند. ما پیشتر عرض کردیم که مردم افغانستان در طول دو دهه تجارب بسیار زیادی را کسب کرده در تمام عرصه‌ها، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ نظامی، و در او وقت دروازه‌های افغانستان اصلا باز بود. ما یک اردوی منظم نداشتیم، یک قوای مسلحی که باید از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کنند نداشتیم، و از طرف دیگر اگر آمریکا می‌خواهیم که در افغانستان صلح تامین شود، بود خارجی قضیه که عبارت از مداخلات کشورهای همسایه ایران و پاکستان هستند باید جلوگیری شود. در غیر از او اگر جلوگیری نشود، ما با یک مشکل نو و جدیدی شاید روبرو شویم، او جنگ داخلی که تمام عیار قبلا صورت گرفت و او وقت احزاب متخاصمی که در قضیه بودند، اونا مسلح تا دندان بودند و اونا جنگ ادامه دادند. اما آله تفاوتش ای هستند که با او اندازه امکاناتی که قبلا داشتند اصلا ندارن، و به خاطر اینکه این تشویش رفع شود، بهتر این هستن که فشار سر پاکستان و ایران وارد شود که سلاح‌های مختلف نواره باید با افغانستان وارد نکنن و در اختیار گروه‌های مختلف باید داده نشود، و اگر شکل صادقانه میخواین، و اگر پشت پرده کدام سناریوی دیگه هستن و الغیب عند الله و پیش از وقت هستن، کدام تفسیر رو پیش بینی هم کسی کرده نمیتون.
های امری، شاید یک تفاوت این باشه که در سال 71 8 9 10 گروه مسلح از مناطق مختلف افغانستان وجود داشتن که همه از اونا در که آقای قلاتوال گفت به شدت مسلح بودن. در حال حاضر چنین وضعیتی وجود نداره، تنها طالبا هست و چند گروهی دیگه هم که به یک شکل وجود داره، اونا مثل گروه های دهه 70 افغانستان مسلح نیست و یا بعضی از اونا اصلا داخلی نیست که به یک شکل شورشه های خارجی محسوب میشه یا جنگجوهای خارجی محسوب میشن که وارد افغانستان شده. از نظر شما تفاوت سال 1400 با 1371 چیه؟
خب این که او زمان گروه های مسلح زیاد بدال، کم از زیاد تفاوت اساسی نیه. مردم میتونه خیلی زود مسلح شود. فقط تفاوت به نظر ما اساسی ترین تفاوتی است که آمریکا با شوروی و زمان با روسیه متفاوت هستند. وقتی که نیروهای شوروی از افغانستان خارج شد، اونها تدبیر سیاسی قوی یا مطرح نتوانست، یا اگر مطرح کرد رو مدیریت کرده به یک سرانجام رسنده نتوانست، چار مشکلات داخلی و فروپاشی و ده ها مشکلی دیگر شد. امروز آمریکا اگر خارج شده است، باید یک طرح سیاسی را با توجه به نفوذ و اقتدار مؤثریتی که در منطقه دارد، یک طرح سیاسی رو به سرانجام برسد. فعلا وقتی که ما روند سیاسی رو میبینیم، اوضاع به همین طرف میرود که آمریکا از شرکای منطقه‌ای خود مانند پاکستان، مانند ترکیه، مانند کشورهای عربی و حتی با داخل ساختن رقبای منطقه‌ای مانند ایران، هند و چین میخواهد، روسیه میخواهد که قضیه را حل کنه، چند جانبه‌گرایی مطرح کند. بنابراین تفاوت بسیار اساسی در همین افکار امریکاست و در همین نفوذ و اقتداری است که امریکا تا کنون از او برخوردار است. اگر چنانچه یک همچه فشار یک مدیریت بین المللی نباشد که علیه حضور نیروهای بین المللی را در افغانستان پر کند، ای که چند نیرو زمان بده و الان نیروهای مسلح کمتر است، اینا یک راه خشونت را مسدود کرده نمیتواند، و اگر طرح سیاسی شکست بخورد، خیلی زود گروه های مختلف قومی مسلح خواهد شدن و اینها نگران هستند در غیبت یک دولت، در غیبت یک نیروی مسئولی بین‌المللی و یک ساختار قانونی سیاسی خیلی طبیعی هست که همه آمادگی دفاع خود را بگیرد. ولی با توجه به ابتکاراتی که امریکا خود انجام داده و سفر آقای بلنکن و ابتکارهای مختلف دیگه و تماس مستمری که هم با منطقه دارد امریکا و هم با جوانب دخیل مثل طالبان و دولت افغانستان دارد، امریکا وضعیت شوروی را در او زمان وضعیت روسیه را ندارد و اینمی تنها تفاوت است و ایلا نیروهای داخلی آمادگی دارد از هر لحاظ و حتی شکاف‌های اجتماعی و قومی متاسفانه در افغانستان زیاد شده است. ما یک دولت ناکام داشتیم، این دولت ناکام نه تنها منابع ملی را تلف کرده است بلکه شکاف‌های اجتماعی را خیلی زیاد کرده. از او جهت شاید افغانستان اگر خدای نخواسته دوباره وارد یک جنگ داخلی شود، این جنگ سرنوشت‌ساز خواهد بود و مهار کردنش آسان نیست.
یعنی شما امیدوار هستین که وضعیت بین المللی یا ساختار نظام بین الملل اجازه نمیده که افغانستان باز هم به دهه 90 یا دهه 70 خورشیدی باز بگرده و وضعیت منطقه هم نسبتاً متفاوت نسبت به سالهای دهه 70 خورشیدی، درسته؟
وضعیت منطقه خیلی به سود افغانستان تغییر نکرده، شاید کشورهای منطقه همچنان بی‌میل نباشد.
خب روابطش با امریکا متفاوته با شوروی.
ولی امریکا کاملا قابل مقایسه با شوروی نیست و این سبب میشود که امریکا روند سیاسی رو بتونه بهتر مدیریت کنه. این یک نقطه امید هست. ولی اگر ما تاکید میکنیم که اگر بنبست سیاسی گشوده نشود و ما نتونیم روند رو خوب مدیریت کنیم و امریکا هم در اینجا خستگی که از لحاظ نظامی داره در سیاست هم بروز بکنه، او زمان متاسفانه ما به طرف سمراهای بد می رویم و فراموش نکنیم که امکان رفتنش به نظر من کم است. ولی اگر رفتیم به طرف سناریوهای بد و جنگ های متاسفانه داخلی، او زمان اون جنگ ها خیلی سرنوشت ساز است و بعید است که افغانستان از دل اون جنگ ها بار دیگر سر بلند.
آقای قلطوال، امیدواری شما به چی هست؟ یعنی نشانه هایی که برای امیدواری بهبود وضعیت وجود داره چیه؟
نکات را ما قبلا ذکر کردیم و یادآور شدیم که تفاوت فوق العاده نهایت زیادی موجود هستند نسبت به دو دهه پیشتری که یکی به استبداد مستلح بودن وقت تنظیم ها و احزاب سیاسی و در وقت اصلا قوتای بین المللی در افغانستان حضور نداشتند. فعلا که مردم افغانستان و خاصتا سیاسیون و مقررین ما که یک نقطه را یاد میکنن که خروج مسئولانه به این معنا که امریکا باید را تضمین کنن که در افغانستان نه جنگ داخلی صورت میگیرن و نه هم تشویشایی که در بین مردم خلق شدن دامن زده میشه. اگر بخواین شکل صادقانه و شکل حقیقیشان مشکل نیست و اگر پشت پرده سناریوی دیگه باشن، ما طوری که قبلا یادآور شدیم ممکن که تشویش ها با مردم باشن، اگر مدیریت و جلوگیری صورت بگیرن قابل تشویش نیستن. وقتی که امریکا با اون تکنولوژی که با ایشان هستن کار بگیرن قابل تشویش نیست و اگر به اصطلاح عامیانه مردم ما و شما بگیم که تیر خود بیارن، واضح هستن که تشویش موجود هستن. خدا نخواسته ما باز با یک جنگ داخلی ما روبرو نشویم و ما در این نظر خود بسیار زیاد تاکید میکنیم که امریکا بوت خارجیشان هم در نظر بگیرن و همسایه‌های ما را کنترل کنن، سرحدات را باید کنترل کنن و اجازه داده نشوه که در امور افغانستان مداخله کنن. و طوری که خود امریکا معترف به این گپ هستن که افغانستان یک کشور آزاد است، آزادیشان باید حفظ شود. در غیر از او به خود پرستیج و اتوریته و حیثیت بین المللی امریکا هم شاید صدمه جبران ناپذیری وارد شود.
بله، ممنون. تشکر آقای عبدالقادر قلطوال، عضو مجلس جرگه علی امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل. ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا حالا ما را همراهی کردین.
سر روی تو را بوسه زنم شمال.
بزم سوی دیاره روی تو را بوس زنم قدرم